بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث تداخل اسباب و مسببات، جلسه 128، روز شنبه 8 خرداد ماه 1389 برابر با 15 جمادی الثانی 1431، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. راجع مسئله ثمرات بین تداخل الاسباب و المسببات از نظر حکم تکلیفی بیانش رو گذراندیم که شک که در باب تداخل الاسباب گفتیم مجرای براءت است، ولی شک که در تداخل مسببات مجرای او قاعده اشتغال و استصحابه. این بخش تمام شد. آمدیم در مسئله احکام وضعیه، ببینیم آیا از نظر حکم وضعی هم به همین صورت اسباب جای براءت باشه، مسببات جای اشتغال و استصحابه یا نه. این فقط در باب تکالیف اینجور خونه. اینجا من شما را دعوت میکنم در این مطلب به بیاناتی که مرحوم آقای نائینی داره، چون مسئله اختلافیه که آیا حکم احکام وضعیه کل احکام تکلیفیه یا نه. مرحوم آقای نائینی میفرماید نه، احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه نیستند، با اینها متفاوته. بیانشون در جای فواید به این صورته، در فواید جلد اول 490، ایشون بعد از اینکه مسئله احکام تکلیفیه را مفصل بیان میکنن تمام میکنن، بعد میان در باب وضعیات میگه و اما باب الوضعیات فربما یختلف الاصل فیه، فربما یختلف الاصل فیه. مثلا لو شک فی اقتضاء العی للخیار، لو شک فی اقتضاء العیب للخیار، اگه شک بکنیم آیا عیبم یه خیار جداگانه میاره یا نه، لو شک فی اقتضاء العیب للخیار زائدن علی مقتضاه بیع الحیوان و المجلس. مسلم معامله‌ای که من کردم خیار مجلس دارم، مسلم معامله کردم در حیوان خیار حیوان دارم، اما حالا شک میکنم علاوه از این که این دوتا خیار دارم خیار عیبم دارم یا ندارم. مثلا لو شد کفی اقتضاء العیب للخیار زائدن علا مقتضاه و بیع الحیوان و المجلس. خب چی میشه حالا؟ از چی اقتضایی میکنی؟ فمره فمقتضل اصل، فمقتضل اصل مروای ناینی میگه و انکان عدم ثبوت خیار العی، اگرچه اصل اگه حساب کنی اینه که آیا خیار عیب ثابت شده یا نه، اصل اینه که ثابت نشده. خیار عیب هم آمده یا نه، اصل اینه که نیامده، چون شک در حدوث دیگه، شک در حدوث، اصل اینه که نیامده شده. فرموده و این کانه و مقتضی الاصل و این کانه عدم ثبوت الخیار خیار العین، ولکن ولکن یمکن ان یقال، از همینجا میخواد با تکلیفی جدا کنه. فرمودم ولکن یمکن ان یقال ان مقتضى الاصل بقاء الخيار بعد ثلاثه ايام. ممکنه کسی اینجا بیاد بگه اصلی که بعد از سه روز خیار حیوان که تمام شد بازم خیار باقیه، بازم خیار باقیه، و نتیجهش هم قاعده استصحاب میشه، هم قاعده اشتغال استصحاب میشه. فرموده بس اینجا چه بس ممکنه با مسئله شک در تکلیف فرق بکنه. در اسباب اونجا اینجوری میگفتی، اینجا با اینکه شک در سبب ها ولی فرق بکنه، اینجا مقتضاش اینه که خیار باقی باشه. ما اشاره کردیم کلام ایشون رو مورد نظر قرار دادیم، ما گفتیم ولی نظر فی کلامی مجاز، در کلام مقوع آین آینی مجال تأملی هست و نظر بندیم. چرا؟ شما شک را با چی ملاحظه میکنید؟ نقطه مسئله اونجاست. این شکی که شما داره میگی من دارم یا نه، یه موقع شک را با خود عیب میسنجید، به نسبت به عیب میگه شک میکنیم که آیا در این جهت باز من خیاری هم از خود این عیب برای من به وجود آمده یا نه، با اینکه خود خیار حیوانو دارم، خیار مجلسو دارم، شکی ندارم. این جهت میدونم پس چه شکی شما داری؟ شک در این که این خیار عیب دارم از اینه که آیا این عیب تنها خودش به نفسه علاوه از اون خیارهایی که داشتم، علاوه از اون خیار مجلس، علاوه از اون خیار حیوان، آیا اینم برای من یک خیار دیگری دست من داده؟ علاوه از اون خیار متیقن، آیا این عیب برای من خیاری آورده یا نه آورده؟ خب حالا اینجا میام سر مرز. شما در باب احکام وضعیه برایت جاری میدونید یا نه؟ یه موقع میگید که آقا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه است، فرق نمی کنه، رفع ما لا یعلم زمانم ور میداره، حکم وضعیرم ور میداره. اگر این مطلب رو گفتید، اگر گفتیم که برایت اختصاص به احکام تکلیفی نداره بلکه در احکام وضعیه هم جاریه، خب اگر احکام وضعیه جاری باشه پس اینجا چی میگیم؟ اینجا برایت جاری میکنیم، این الاصل عدم وجود خیار به سبب حاضل عیب. نمیدونم عیب، آیا این عیب بر من خیار آورده یا نیورده، اصل جاری میکنم که نه، همزمان با خیاری که دارم نسبت به حیوان، به مجلس که اون خیارا سر جا خودش هست، همزمان با او آیا این مشکوک هم خیار برات برده یا خیاری نهی برده؟ میگیم علی اصلا براه اصلی که برای خیاری نهی برده جایی براه. اگر شک شما به لحاظ خود نفس عیب باشه که آیا حلل عیب قد احدث لک الخیار غیر اون خیارهای متعقن عمدن، شک شما این باشه، اینجا اصل براعت جاریه. اگر براعت در احکام وضعیه جاری بده اینجا جاریه، شرفی درش نیست. اما اگر آمد نه، مرکز شک رو عوض کردیم، چطور؟ اگر مشکوک ما به نظر خود خیار باشه نه به لحاظ ایبا، خود خیار رو شک میکنم بعد از انقضاء ثلاثه ایام یا بعد از انقضاء مجلس خیار باقی مانده یا باقی نمونده، خیار باقی مانده نه. خب نه اینکه شک من در خیار از باب شک در سببیتش باشه، نه نه نه، یعنی از این جهت که عیب هم خودش سبب للخیار شک ندارم، این رو میدونم. از این که عیب خودش سبب للخیار این شک ندارم مسلم. پس شکتون برای چیه؟ شک از این جهت نمیدونم این خیاری که عیب آورده با همون خیاری که قبلا داشتم للمجلس او حیوان اینا با هم یکی شدن، اینا شدن خیار واحد، یا نه همچنی که سبب ها متعدده خیار ها متعدده. شک من در باره خیار از این ناحیه، ولی شک ندارم که خیارم خودش سبب عیبه، این شک ندارم تو اصل براحت جاری کن، نه یقین دارم الخیارم یوجب و مسئله یک میدونم، فقط شک من در تداخل و عدم تداخله، نمیدونم آیا این سبب ها در مسبب تداخل کردن. اگر تداخل باشه خب یه خیار باشه، ولی اگر تداخل نباشه نه خیارش جداست. اگر شک من به اینجا برگشت که آیا تداخل شده یا نشده، خب نتیجه اینجا چی؟ اگه شک بیجا باید مرکز بریم سراغ استصحاب و اجتهاد. چرا؟ برای که تا این سه روزه 100% من خیار داشتم یا نداشتم؟ بله داشتم، مطمئنن خیار بود. بله حالا در بقای بعد از سه روز شک میکنم باز خیار باقیه یا در سببش هم که شک نداشتم، در تداخل شک داریم استصحاب میکنیم بقا رو، بیگه اشکال نداره دیگه، اشکال نداره چی. برای اینجا هم قاعده اشتغال قاعده همونطوری که در باب تکلیف گفتیم اینجا با همیتونه، شما در باب تکلیف در مسببات نگفتید مگر استصحاب اینجا با همیتونه. اگر خیار به نفس خیار رو بگیم، بگیم خیار کلی رو که من داشتم شک میکنم بعد از که این مساقش رفت این خیار مثل در واقع استصحاب کلی قسم دوم میشه، این مساقش رفت، سلاسش رفت، مجلس رفت، اگر سببیت مال خیار برای اب نفسی سبب باشه بلا تداخل باقیه، اگر من تداخل رفته این مثل همونست که در حیوانی که آدم میگه من میدونم حیوانی تو این خونه هست اگر پشه بوده مرده، اگر فیل بوده باقیه، این کندو از این قبلش اصل خیار کلی مسلم تا حالا داشتم شک میکنم آیا با رفتن اون دوتا خیار کلن از بین میره یا نه مصداق سببیت تداخل نیست، خیار عیب خودش هم استصحاب میکنم بقا رو، استصحاب میکنم اشتغال میکنم، خب این درسته چه اشکالی داره؟ بنابراین فرق بین تکالیف احکام تکلیفیه و احکام وضعیه نداری. با اگر میخواد فرق پیدا کنه در اینجاست که چی؟ آقایی بگوید که در باب احکام وضعیه اصل براءت جاری نیست، یا آقایی بیاد بگه در احکام وضعیه اصل براءت جاری نیست. خب اگر اصل براءت جاری نباشه چه میشه بس اینجا؟ اگر من شک بکنم در اینجا که آیا این خیار برای من این عیب برای من خیاری آوردی یا نه، الاصل و الادم شک در حدود ساده زدی الاصل، اما این براءت نیست، اصل الادم براءت نیست، شما نکنی با براءت این رفع مولای علمو کار نداریم. شک در حادث آیون میگن هرچی که شک در حدوثه استصحاب میکنن عدمش را، میگن تا حالا که نبوده شک میکنیم آمده یا نمیگه الاصل، این الاصل عدم رفت براحت نداره، اسمش براحت نیست. خب شما اگر در احکام وضعیه رو براحت جاری ندارید، نحن فرق بین تکلیفیه و وضعیه چی میشه؟ اینه اونجا براحت جاری میشه ولی اینجا براحت جاری نمیشه، نتیجه این دوتا با هم تفاوت پیدا میکنه. خب بنابراین پس این فرقی که مرحوم آیین‌آینی گذاشت بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه به نظر ما فرق نمی کنه، هر دو از قبیل همان، مگر کسی بگه براءت در احکام وضعی جاری نیست. این راجبه امر اول و مقدمه اولی بود که ما در باب تداخل الاسباب و مسببات داشتیم. حالا بیایم چیز مرحله بعدیش از ثالثه، یعنی دو تا رو گفتیم، دو مقدمه رو گفتیم، حالا میایم مقدمه سوم. از ثالثه، سومین از مقدماتی که درباره تداخل الاسباب و مسببات داریم اینه، این جزاهایی که واقع میشه در قضایای شرطیه، جزاهایی که در قضایای شرطیه میاد در شروط متعدد، هر شرطی یک جزا در مقابل شرط میاد، این جزاها بر چند قسم، علا سلاست او علا اربعت انها، این جزایی که در شروط متعدد میاد، ما چند نوع جزا داریم، حالا یا سه تا یا چهار تا، حالا توضیح میدم خدمتتون. این جزایی که واقع میشه فی القضا یا شرطیه، یکون علا سلاست او اربعت انها، چطور؟ تارتن جزا جزایی قرار میگیره که شیء است قابلا لتعدد، به تعدد شرطه. بعضی از جزاها اینجوری هست که هرچی شرط متعدد بشه جزا هم قابلیت تعدد داره، قابلیت تعدد داره، میتونه برای هر شرطی یک جزا قرار بگیره، مثل کل وضو و القص، وضو و قص از این قبیله. اینه اگر بیاد شارع مثلا میگن بگه هر سببی یک وضو جدا میخواد، اگر بول کردی وضو میگه، اگر نو کردی وضو میگه، اگر شارع بیان کنه کل و شرطه یک جزای جدا میخواد، اون میتونم چه اشکالی داره؟ اشکال نداره که هر نوع سببی که وجود آمد برای من یه وضو واجب کنه، میشه، مشکل نداره که. همچنان که در قوس شما میبینی هست، در قوس که کاملا فتوای علمام هست که چی تعدد سبب رو متعدد میدن در سبب، مخصوصا اگر نوع قوس رو فرق کنه من از وجود و الاستحباب. دیدی که مرحوم سیدم در عربه داره که اگر نوع قص عوض بشه، قص واجب داشته باشم و قص مستحب داشته باشم. آن یه سلسله قائلن که اگر نوع قص همه واجب باشه میشه تداخل مثلا بشه، اما اگر متفاوت شد در نوع بالوجود و الاستحباب، نه دیگه، قص واجب جدا باید بشه، قص مستحب جدا بشه. دیدید که در قربه بیان میکنه. خب الان در قوس ما میبینیم که بسا علما فتوا دادن که در قوس اگر سلخ قوس عوض شد بالوجود والاستحباب، محرم قوس هم عوض میشه. ما یه قصه الان در باب قوس اینجوری داریم، بلکه حتی در یک نوع شب بعد از آن باز گفتن تعدد رو نوعش، یعنی چی؟ یعنی حتی در قوس واجبم هر دو واجبه، دو تا قوس هر دو واجبه، هر دو هم جنسشون از نظر حدث اکبری، هر دو سببش هم حدث اکبری، پس از این جهت نوع واحده، یعنی من حیث الحدثیه هیچ فرق نمی کنه، نوع واحده، هر دو حدث اکبر، نوع هم هر دو واجب، چون میخواد نماز بخونه، هر دو واجبه. اما باز هم نگاه میکنی آقایون گفتن یه قص چه بسا ممکنه کفایت نکنه، باید دو تا بگیره، در بعض جاها گفتن یکفی، با اینکه خود قص قابلیت تکرر دارد و مثلا گفتن اگر زنی حالت جنابت دستش بوده، جنوب بوده، بعد از جنوب بودن حائض شد، حیض و عارض شد که حالا میخواد قص کنه، هر دو حدث اکبر، هم جنابت حدث اکبری، هم حیض حدث اکبر، هر دو سلخشون از نظر وجود واجب، چون میخواد نماز بخونه دیگه، هم قصر جنابتش واجبه، هم قصر حیضش واجبه، درسته؟ هم حدث اکبر، هر دو هم واجب، خب حالا اگر این زن بره غسل حیضش بکنه از جنابت کفایت میکنه؟ نه، غسل حیض بره بکنه کفایت میکنه از جنابت؟ نه، فهمیدن باید یه غسل جنابت هم بکنه. ولی عکسش رو قبول کردن، عکسشی اگر آمد غسل جنابت انجام داد به نیت غسل جنابت بکنه، یک فیان غسل حیضی املا، آیون گفتن بعید نیست که کفایت. این دارن تو رساله هاش که اگر غسل جنابت را بکنه و نیت بکنه میتونه با همون غسل حیضش هم حساب کنه. ولی از اون در چرا؟ برای خاطر وضوش گیر کردن ها، چون در غسل حیض اگر بیاد غسل حیض که لا یکی عنل وضو، فس اگر نیت غسل حیض بکنه لا یکی عنل جنابت، چون به لحاظ وضو نمیتونه باشه. اما از این طرف اگر قصد غسل جنابت رو بکنه، این قصدش میتونه بگیم به غسل واحد هر دو رو یه جا قرار بده، قابلیت داره. چرا قابلیت داره؟ از بابی که نوع حدث اکبری، اون جهت بزرگ که خودش به ذات نیت کرده، اون جهت دیگر رو به تبع نیت بکنه کفایت میکنه. پس ما ببینیم که اگر حتی نوعش هم واحد باشه، در کیفیت نوعه در یک صورت قبول نکردن که یک قصد کفایت بکنه. اینها اسباب این که خود جزا برای قابلیت تعدد داره. حالا باید ببینی یک تفی اولا یک تفی علا کل حال. خواستم این نکته رو بگم، در فرض اول اینه جزا به نفسهی قابلیت تکرر دارد، قابلیت داره که بگیم دو تا جزا برای شرط شد. یه ولی صورت دوم، صورت دوم اونجاست که جزا قابلیت تکرر نداری. نمیشه جزا رو انسان دو دفعه انجامش بده، دو تا جزا نمیشه باشه براش. مثلا حالا اینم دو قسمه، حالا من قسم اولشو بگم بعد قسم دوم. یه موقع جزا قابل تکرر نیست ولی قابل تغییره، قابل تکرر نیست، نمیشه تکرارش کرد، اما قابل تغییره. میشه اون جزا را آدم مقید به یک قید خاص بکنه. یک قسم از جزاها لایق برای تکرار اما قابل لتغییر، میشه استنادش بگیر. آیون مثال زدن کل خیار. عجب، خیار؟ ها، گفتن کل خیار. چرا؟ گفتن خیار که قابل تکرار نیست، خیار قابل تکرار نیست. چرا؟ خیار معنا کنی یعنی چه؟ خیار یعنی چه؟ من در این اخ خیار دارم، یعنی چه خیار داری؟ یعنی میتونی امضا کنی؟ درسته؟ این میتونه رو ازدار کنم فرس شدم تمام شد دیگه، این قابل تکرار میشه، این کجاش تکرار میشه میکنی؟ بله؟ مالک الخیار است. یعنی چه مالک الخیار؟ یعنی میتونه امضا کنه عقل را، میتونه فرس کنه، این مالکیت تمام شد دیگه. ما دو تا مالکیت، سه تا مالکیت، مالکیت و خیار یکیه تمام شد. اما قابلیت تغییر داره. آقایی میفرمایید قابلیت تغییر داره یعنی چی؟ بیان میگم این مالک الخیاری دارن که مقیدان بالحیوان میشه، مقیدان بالمجلس میشه، مقیدان بالعین میشه. ها ببینید، خود خیار خیاره تمامه، اما حیثیت میشه بهش بذاری تغییرش کنی. خب میگه چه اثر داره اگه خیار بناش خودش قابل تکرر نباشه؟ چه اثر داره این تغییر نه؟ چرا اثر داره؟ چه بسا ممکنه طرف خیار که مستند به مجلس اسخاطش کنه، اسخاط بکنه یا ساقط بشه خودش مجلس تمام کنه، اما خیار مستند به عیب باقیه. بیه اصل خیار ما نکن، اما بالملکیت به نسبت المجلس تمام شد. ما مالکیت به نسبت به این باقیه. یا مصالحه کنی. آقا بله بیا لطفا محبت کنی، خیار خودتو بر ول کن، من میخوام ول بدم این قضیت میگیرم. اگه بناس خیار مجلس خیار عیب امثال اینا رو ول بدم 10,000 تومن ازت میگیرم. طرف میگه باشه پس من پولو میدم تو دیگه این خیار چه اسقاط کن حق بده. مصالحه کنه جایز. وقت اینجا چی میشه نتیجه که من که 3 خیار دارم میتونم 1 کیلو مصالحه کنم دو تا دیگر نکنم، 2 تا رو بکنم 1 دیگر رو نکنم. ها ببینید اثراتش در تفکیر اینه، اگر تغییر شد منو خودش قابلیت تکرار نداره، ولی چون قابلیت تغییر و استناد داره میشه اسقاط بشه و از خصوصیت دونه بعضه، مصالحه بشه برش به بعض خصوصیت دونه بعضه. آقایی فهمید چی میگن؟ یه مثال گفتن خیال، یه مثال هم آلون زدن به قصر. رفتم هم میتونه قتل، میگن قتلم همینطوری قابل تکرار نیست اما قابل تقیید هست. مرموم آینایی یه قتلم همینطوری چطور میشه؟ میگه اگر فرض کنه جناب زید عمرو کشته، بکر رو کشته، خالد رو هم کشته، قاتل هر سه، زید قاتل هر سه بوده، هم عمرو هم بکر هم خالد. خب حالا که قاتل هر سه شد، آیا ورثه این آقایی که قاتل، ورثه مقتول حق قصاص دارن یا ندارن؟ دارن دیگه حق قصاص دارن. خب حق قصاص مال کیه بفرمایید؟ مال هر سه است. هر سه و هر سه که نمیتونم بکشنش، مال یکیشونه، نمیشه یکی رو. آیون میگن حق القصاص علا ترتیب الاولویه، دقت کنید حق القصاص یترتب علا الاولویه، کسی کدوم کشته زودتر کشته، اینها را ترتیبا کشته، اول امر و بعد بکر و بعد خالد. گفتن خیلی خوب، اول امر کشته بله، پس ورثه امر اولا هستن به حق القصاص چون اینا اول هست، حق القصاص اینا اولی. خب حالا اگر آمد و ورثه امر حق القصاص خودشونو خواستند، حاکم شرع هم گفت بفرمایید آقای زید رو در مقابل امر کشتن، خب برای بکر و خالد چی میمونه؟ دیگه زیدی نداری چه کارش کنی؟ آقایان میگن یتبدل و بدیه، اینجور نیست؟ میگن یتبدل و بدیه. آقای یتبدل و بدیه رو چه پایه افیاده کردید؟ شما رو چه پایه افیاده کردید؟ یتبدل و بدیه چرا؟ شون میگن خب قصر که دیگه یک واردی که محقق شد که نمیشه تکرارش کرد، قابل تکرار نیست اما قابل تغییر هست، قابل تغییر هست. چی؟ بگیم القتل المستند الی امر قصاص کرد، القتل المستند الی البک تبدل بدیه، قتل المستند الی الخالد تبدل بدیه. خب چه اثاری داره؟ میگه اثرش اینه ورثه بک آمده گفتن ما نمیخوایم، ما دیه هم نمیخوایم، ما دیه نمیخوایم، اگرم زنده بود نمیخوشتی بشه دیه هم نمیخوایم. خب اگر اینا گفتن ما دیه نمیگیریم، دیه از ورثه خالد هم ثابت میشه؟ نه، ورثه خالد میتونن دیه بگیرن، نمیتونن بگیرن؟ چرا میتونن بگیرن؟ اون به لحاظ تقییده القتل المستند الى بکر مصالحه قبول کردن که نگیرن، اما القتل المستند الى خالد مصالحه نکردن که اینا بخوام بکشن، نداریم بکشیم، دیگه میگیرد. مرحوم آین آینی رضوان الله تعالی در فواید میگه به نظر بنده میاد قتلم از قبیل خیاری لا یقبل تکرار اما قابل للتغییر و الاستناد. اثرش هم اینه که خدمتون توضیح دادم، مرحوم امام ایشون قبول نکرده حرفو. مرحوم امام میگه این حرف آقای نایدی رو بنده قبول ندارم. حالا اگه اجازه میدید فردا باشه دیگه میدید فرمایش آقا چیه. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.